رو دریافت بکنن، یعنی هنوز نشناختن که این سه بود یا حالت نفسانی ما هستش و گاهی در واقع اون سه بود شخصیتی مورد بررسی قرار میگیریم، تحت عنوان سه بود شخصیتی ما ازش داریم یاد میکنیم. اینقدر به سرعت ما والد بالغ کودک رو بگیم و به سرعت هم بخوایم به نتیجه برسیم، شاید لازم بود که از ابتدای فیلم آرام آرام کنار این خانواده این روانشناس قرار میگرفت و از ابتدا تا به انتها با استفاده از تحلیل رفتار متقابل اونها رو به یک نتیجه مشترک میرسوند، نه اینکه بخواد اینو منحصر بکنه به انتهای فیلم. اما در آتش بس دو این اشتباه دیگه تکرار نشده، چون روانشناس از ابتدای فیلم حضور داره.
گفتم به که این کار نیستم، بیا فالی منو نگاه کن.
منم میدونم.
خانم دکتر فرضی، به لحاظ موقعیت، سیچویشن، مکانی که روانشناس یا مشاور با مراجعین خودش یا اون زوج ملاقات میکنه در آتش پس یک و آتش پس دو، شما چه تفاوتی میبینید؟
ببینید، وقتی که ما از درمان بخوایم استفاده کنیم، قطعا باید مکان ما یک کلینیک روانشناختی باشه یا یک مطب روانشناسی باشه. اما وقتی که ما میخوایم مشاوره بدیم، حالا مشاوره‌ای که بعد درمانی نداره، یعنی نیازی به بازسازی شخصیت نداریم ما یا نیازی به احیای روانی نداریم، ما در محیط غیر طبی هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، که البته من فکر میکنم که مسئله و مشکل ترانه و همسرش، که یعنی هم خانم میترا حجار و آقای بهرام رادان باشه، یه چیزی بین این دو بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم به لحاظ شخصیتی اون رشد لازم رو نداشتن، یعنی نیازمند این بودن که این شخصیت به یک بلوغی برسه، یعنی اون تکنیکی که تو آتش بس یک استفاده شد در یک محیط روانشناختی از بعد بالغ، اون بالغ طی این سالها اونقدر که باید رشد نکرده بود، چرا که ما تو لحظه های فیلم شاهد این بودیم و بیشتر یا در حالت والد قرار داشتن یا در حالت کودک قرار داشتن، یعنی آقای رادان بیشتر در حالت کودک بود و خانم حجاری یه موقع های کودک میشد، یه موقع می رفت توی والد، اما هیچ کدوم توی حالت بالغ خودشون قرار نگرفته بودن. در این حال به مشاوره هم نیاز داشتن، یعنی نیاز به یک آموزش داشتن برای اینکه بتونن یک زندگی مشترک رو خوب به سمت جلو حرکت بدن. ما بین این دو قرار داریم. خب فرودگاه عملا یک فضای شلوغی هست برای انجام این کار، برای اینکه آدم بتونه تمرکز بکنه. یه موقع از شاید شما تو یک لحظه‌ای به مسئله و مشکلی برمیخورید و روانشناستون رو تو یک فضای شلوغی میبینید، اختصاصی راجع به اون مسئله بتونید ازش مشاوره بگیرید. اما ما آقای بهرام رادان و خانم میترا حجاری رو داریم که سالها دکترشون رو ندیدن، یعنی حالا بچه هم دارن و این بچه حداقل 5-6 سال سنش هست، 5-6 سال سنشه و مهد کودک داره میره. شما فکر بکنید که توی این چند سال روانشناسشون رو ندیدن و الان یک کوی، در واقع کوهی از مشکلات رو دارن که میخوام با روانشناسشون مطرح بکنن و شاید ساعتها نیازمند اون روانشناس باشن. پس قطعا فرودگاه نمیتونه جای مناسبی باشه، اصلا نمیتونه جای مناسبی برای انجام این کار باشه، چون ما بین این دوتا قرار گرفتیم، هم بودی که میخواد یک شخصیت رو بازسازی کنه و بهش کمک کنه که رشد پیدا بکنه و هم داره بهش آموزش میده، یعنی مهارت زندگی کردن رو یاد میده که شما تو زندگی باید این کار رو انجام بدید. و اصلا ببینید، هر چقدر هم که من فکر میکنم که این یک نقشه بوده و از قبل همه چیز هماهنگ شده که آقای بهرام رادان روانشناسش رو در فرودگاه بس صورت اتفاقی اون هم علی‌الظاهر بخواد ببینه، باز هم ما مشکل داریم سر این مسئله. شما یکی از روانشناستون دارید نتیجه میگیرید، چطور ارتباطتون رو با روانشناستون قطع میکنید و یهو روانشناس شما ناپدید میشه، شما هم اصلا پیگیری نمیکنید و با همه مسائل مشکلاتتون همینجوری دارید به سمت جلو میرید. هر روز تعداد این سوء تفاهم ها داره بیشتر میشه، مسائل مشکلات داره بزرگتر میشه، چون هنوز مسائل قبلی حل نشده، شما اونقدر که باید هنوز رشد نکردید، حتی پیگیری برای روانشناس دیگری هم نکردید، حتی نپرسیدید که خب روانشناس کی میاد و ما تو این فاصله زمانی نیاز داریم که به لحاظ شخصیتی رشد بکنیم، لازم داریم که این زندگی رو سر پا نگهش داریم، لازم داریم که به این زندگی قوام بدیم، یه دوام بدیم، کمک بکنیم به انسجام این زندگی. و صرفا یک فوبی ارتفاع، فوبی هواپیما یا ترس از هواپیما باعث بشه که چون شما تو یک شرایط اضطرار قرار گرفتید از روانشناستون دعوت بکنید بیاد و این بشه یک بهانه برای اینکه تمام مسائل و مشکلات زندگیتون رو بخواید مطرح بکنید. این خودش باز هم جای ایراد داره. یعنی که چی؟ یعنی که اون تکنیکی که ما استفاده کردیم یک تکنیک ناتمامی بوده، یعنی ما اون رو به سرانجام نرسوندیم در ارتباط با مراجعمون که بتونه با استفاده از تمرین ها حالا بدونه که وقتی همسرش ناراحت میشه تو کدوم یک از این حالت های روانیش قرار گرفته و الان اگر چه جوابی بده میتونه بیشتر کمکش بکنه.
من آن روی سکه رو هم میبینم و آن روی سکه به ما میگه که این زوج تا زمانی که روانشناس رو در اختیار داشتن و بهش مراجعه میکردن روابط به نظر بدک نبوده و زندگی حفظ میشده، ولی از وقتی که روانشناس غیبت کرده، اونم غیبت چند ساله، مشکلات دوباره سر باز کرده و خودشون نشون داده و غیبت روانشناس در واقع باعث شده که زندگی اینها تا یه حدی دچار تلاطم و تشنج.
خب این به خاطر اینه که خدمتتون گفتم وقتی میگم این تکنیک باید خوب به انجام میرسید، یعنی این افراد باید به خود رهبری میرسیدن که متاسفانه این اتفاق نیفته. نیفتاده، یعنی اونها همچنان وابسته به روانشناسشون باقی موندن و به محض غیب شدن این روانشناس تمام اون مسائل و مشکلات سر جای خودش به قوت خودش باقی مونده، چون هیچ کدوم این مهارت رو کسب نکردن که در موقعیت‌ها به چه شکل بایستی برخوردهای مناسب داشته باشن.
خانم دکتر، اگه من مراجعه شما باشم، فوبی یا ترس از هواپیما داشته باشم و به شما تلفن بزنم بگم که بیاید فرودگاه، این مشکل بر من پیش اومده و من مجبورم که یک پروازی داشته باشم، این قضیه رو تا به حال به همسرم نگفتم و خجالت میکشم از این قضیه، شما چی به من میگید؟
بسیار عالی. در واقع از دو تکنیک ما استفاده میکنیم. ببینید، به هر حال روانشناس در محل هم میتونه حضور پیدا بکنه، صرفا برای اینکه بخواد کمک به مراجعه خودش بکنه، اما نه برای از بین بردن ترس از هواپیما که تو یک بار و یک لحظه ما با توجه به شناختی که از مراجعمون داریم حرکت میکنیم. قطعا ما یکی از تکنیکامون غرقه سازی هستش. توی غرقه سازی با توجه به شناختی که از مراجعمون داریم، تازه این غرقه سازی هم میتونه واقعی باشه هم تجسمی باشه. خب قطعا اگر تجسمی باشه فضاش فضای فرودگاه نخواهد بود. شما باید حتما در یک اتاق این کار رو انجام بدید، مرحله به مرحله و گام به گام به سمت جلو برید. ولی اگر غرق سازی واقعی باشه، خب روانشناس به اتفاق مراجعش همراهی میکنه، حتی زمانی که قرار هست که این مراجع بره داخل هواپیما و قرار هواپیما اوج بگیره، روانشناس حضور پیدا میکنه کنار این مراجع خودش و ناگهان این ترس رو از بین میبره. اما اگر ما احساس بکنیم که این مراجعه اون تاب و توان رو نداره، به لحاظ روانی ظرفیت پایینی داره و ممکنه مسائل مشکلاتی با غرق‌سازی براش ایجاد بشه، ما حساسیت زدایی رو پیشنهاد میکنیم. حساسیت زدایی تدریجی یا منظم، گام به گام حرکت کردن هست، یعنی سلسله مراتب استرابی هست که ارائه میشه از خفیف به شدید و آخرین مرحلهش حضور در هواپیما هست. و قطعاً اگر بخوایم از حساسیت زدایی تدریج استفاده کنیم، نمیتونیم پذیرای این باشیم که یک مراجع به روانشناسش زنگ بزنه و بگه دکتر من الان تو یک موقعیت اضطراری قرار گرفتم، بلیط هواپیمام رو هم گرفتم و باید سوار هواپیما بشم، شما همین الان بیایید ترس از هواپیمای من رو از بین ببرید. شاید حضور روانشناس بتونه این کمک رو بکنه که به شکل منطقی تر برای همسر ایشون جا بندازه این مسئله رو و بتونه کمک بکنه همسر رو همگام و همراه بکنه با مراجعه خودش.
و متاسفانه این اتفاق در فیلم نمیفته.
بله دقیقاً. یعنی ما همچنان به شکل کمدی پایان فیلم رو به اتمام میرسونیم. ببینید پایان فیلم رو به صورت کمدی، یعنی ما بحثمون بحث سمانه بوده، روانشناس خیلی قشنگ این نکته رو مطرح میکنه که جاست فرند ما نداریم یا سوشال فرند ما نداریم، دوستی اجتماعی ما نداریم تحت این عنوان، زمانی که بین شما علاقه‌ای وجود داشته و با وصل این که حل میشه، اما باز هم انتهای فیلم در داخل هواپیما میشنویم که به جای اینکه بگه ترانه میگه سمانه. این تو ذهن بیننده من دو مسئله رو ایجاد میکنه. یکی این که خب فیلم تفنن و سرگرمی هست، هیچ کدوم از اینها نمیتونه جدی باشه، پس حرفای روانشناسش رو هم نمیتونه جدی بگیره. و حالت دوم اینه که بیننده من میگه که نه بابا، پس حتی مسائل و مشکلات با حضور روانشناس هم حل نمیشه، شاید اون لحظه به صورت موقتی تسکین پیدا کنه، تا شما از روانشناس جدا میشید همه مسائل برمیگرده سر جای خودش. که اگر ما قرار از حضور یک روانشناس استفاده کنیم، انتهای فیلم باید یک نتیجه منطقی رو هم به بیننده خودمون منتقل بکنیم.
بله
سلام، من برای یه استخدام پرستار اومدم.
تتا
سلام، بفرمایید بشینید. بفرمایید. صد در صد آره؟
نه، جای چونم داره.
چیه؟ زبانت بند اومده، به تپه پته افتادی؟
برم چایی بریزم.
30 سالمه، مطلقم، زبان فرانسه و انگلیسی هم مسلطم.
میشه پسر کوچولون رو عشقم صدا کنم؟
ازدواج نکردم، تایپم بلد.
تایپ؟
بیبیتون رو با خیلی راحت کنم بسپوری.
کهنشم من باید عوض کنم؟
نه با من عوض کنم.
از همین الان فکر کن یه بچه کوبولی داری.
با حضور من پسرمون به انگلیس هم باز میکنه.
بفهمین چایش تازه دم.
میتونم بپرسم اسم پسر گلمون چیه؟
ساوی.
با اجازه شما اسمشو جاسم صدا میزنم.
جاسم؟
میتونم جوجومونو ببینم؟
جوجو؟
کار خونه در تخصص من نیست. با گرون شدن اجاره ها ترجیح دادم که یه جایی شاغل بشم که بهم یه اتاقی هم بدن.
خب خانم دکتر فرضی، مشکلی که معمولا توی فیلم های ایرانی ما داریم و حتی نه صرفا فیلم ها، تو تلویزیون هم داریم، تو نمایش های صوتی و صحنه‌ای هم داریم، فرق بین مشاور و روانشناس چیه؟
بله،
توی این دوتا فیلم، یعنی آتشپس یک و آتشپس دو، به نظر میاد که یه حالت رفت و برگشتی هست این واژه هایی که استفاده میشه، یا شرح
گاهی مترادف متاسفانه استفاده میشه.
میخوام اینو بگم، یعنی در واقع این دوتا فیلم و البته فیلم های دیگر ایرانی، این مشاور و روانشناس یا مشاوره و روانشناسی رو معادل فرض میکنن، در صورتی بله. که این دوتا با هم تفاوت دارن.
حتما
یه مقداری جا میندازید برای
بله،
شنونده
حتماً. ها ببینید، وقتی که ما صحبت از روانشناسی، به خصوص روانشناسی بالینی یا کلینیکال سایکولوژی داریم صحبت میکنیم، بحث درمان رو داریم مطرح میکنیم که محیط حتما باید یک محیط کلینیکی و محیط طبی باشه. اما وقتی که صحبت از مشاوره میکنیم، میگیم اصولا روان مشاوران به بررسی مسائلی میپردازن که وخامت کمتر از مسائلی داره که روانشناس ها اونها رو مورد بررسی قرار میدن، یعنی هم کمتر حاد هست و هم کمتر وخامت داره. و اصولا در مشاوره ما با افرادی مواجه هستیم که هویت دار هستن، نیازی به بازسازی شخصیتشون ما نداریم، میتونیم روی اون مسائل کار بکنیم. برای همین هست که یه موقع های مشاوره ها در مکان های غیر طبی هم قابلیت انجام رو داره، چون خیلی آسیب زننده نیست. ما گاهی با اختلال مواجه میشیم، کار مشاور نه تشخیص اختلال هست و نه اینکه به درمان اختلال بپردازه، این کار تخصصی یک روانشناس هست که بایستی مورد استفاده قرار بگیره.
بله، و اما نکته دیگری که باز در ارتباط با این دوتا فیلم میخوام اشاره بکنم اینه که شما مداخله روانشناس رو توی فیلم آتشپس یک و دو به ثمر رسیده میدانید، یا به نظر میاد که اصلا به ثمر نرسیده، یا اینکه راه رو تا نیمه میره؟ این مداخله چقدر ثمر بخشه توی این دوتا فیلم؟
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم، قرار هست که این روانشناس ترس از هواپیما یا فوبی هواپیمای آقای بهرام رادان رو از بین ببره، اما ما میبینیم که وقتی میشینن و شروع میکنن به صحبت کردن، از روزی شروع میکنن به صحبت کردن که تازه ازدواج کردن، بعد از این که آقای آتیلا پسیانی رو دیدن و تو اون مقطع مشکل به صورت موقتی حل شده، هی مسئله رو مسئله ایجاد شده. یعنی توی خرجشون، توی ارتباط با هم، توی ارتباطشون با مادران همسر، پدران همسر، توی ارتباطشون با دوستان، دیدگاهی که دارن، حتی در واقع نوع معرفی همسران به دوستان خانوادگی، تو تک تک اینها مشکلشن، حتی در بچه دار شدن. ببینید خیلی جالب هست، وقتی که روانشناس تکنیک TA رو اجرا میکنه و بالغ یک فردی رو که شاید این بود حذف شده تو وجودش، انقدر که کودکش قوی بوده، یکی از این ابعاد یا دوتا از این ابعاد شخصیتی رو حذف کرده در وجود خودش و با یک بود داره حرکت میکنه، روانشناس ما وقتی تشخیص داد اومد روی بود بالغ این فرد کار بکنه. شما وقتی رو بود بالغ یک فرد کار میکنید، دیگه نباید در فیلم آتش بس دو بشنوید که آقای بهرام رادان بگه که من که گفتم بچه نمیخواستم. ببینید من که گفتم بچه نمیخواستم یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم این مسئولیت رو قبول کنم، یعنی من خودم رو برای همچین زندگی آماده نکردم. و بعد ما میبینیم زمانی که بچه در مهد کودک تا شب میمونه، پدر و مادر یادشون رفته بچه دارن. چرا؟ چون هر دو درگیر کودک خودشون بودن، هر دوشون درگیر کودک خودشون بودن. خب اینجا ما به این نتیجه میرسیم که در آتش بس یک روانشناس ما مداخلش خیلی مداخله مؤثری نبوده. البته از این بود هم میخوام به قضیه نگاه کنم، گاهی اوقات روانشناس مداخلش مؤثر هست، اما شاید مراجع نخواد پیگیری کنه مسئله خودش رو، یا احساس بکنه که خب تو این مقطع نتیجه گرفتم، پس دیگه باید ارتباطم رو با روانشناسم کاملا قطع کنم، چون حالا دیگه خوب شده زندگیم. گاهی ما این تصورات غلط و باورهای غلط رو هم در مراجعین داریم، که یا یک باور غلط دیگه میخوام خدمتتون مطرح کنم، اینه که با یک جلسه پیش روانشناس اومدن فکر میکنن که تمام مسائل زندگیشون باید تو همون یک جلسه حل بشه و ما باید همه راهکارها رو به ناگهان بهشون ارائه بکنیم و دیگه برن خداحافظ. و طی چند جلسه اگر یک نتیجه کم بگیرن، تصور غلطشون باز بر این هست که روانشناس خوب نتونسته اینها رو پوشش بده، خوب نتونسته تکنیک ارائه بکنه، یا در کار خودش حرفه‌ای نیست. اینها اون اتفاقاتی هست که میفته اگه من از این بود بخوام به مسئله نگاه بکنم. اما قطعا این مداخله موثر نبوده، چون ما رفتارهای بچگانه این زوج رو حتی تا در زمانی که بچه دار هستند پیگیر هستیم. جایی که در واقع آقای بهرام رادان میگه که من امروز میخوام تنبلانه زندگی بکنم، دلم نمیخواد اصلا برم سر کار. ببینید یعنی من یک مسئولیتی رو قبول هنوز نکردم، یا مشکل دارم، درگیری دارم با این واژه، من بین مجردی و متأهلی خودم گیر کردم، من هنوز معنای زندگی مشترک رو نفهمیدم، که همه اینها وظیفه بالغ هست. ببینید همه اینها به عهده بالغ هست. اگر مداخله کاملا مؤثر واقع می شد، بالغ هم در کنار کودک و والد رشد می کرد و ما هر سه بعد رو کنار هم دیگه داشتیم. اما می بینیم که حتی برای خانم میترا حجار هم بعد بالغ باز رشد نکرده، چون یه جا یا کودک یا والده. جایی که در واقع کودک هست بگو مگو یه کلامی رو با همسرش داره، و یه جا که دیگه می خواد یه سری کارها رو انجام بده، جاهایی که بچه دار شده بود و یه سری مسئولیت ها رو بل اجبار به عهده گرفته بود، شاید از خیلی میخوام بهتون بگم رغبت نداشت برای پذیرشش، مجبور بود عهده بگیره، اونجا دیگه نقش والد رو ایفا میکرد. جایی که به همسرش گفت که اگر بلند نشی، ببینید اون لحافش رو کشیده از روش و بهش گفت اگه بلند نشی همین الان میام آب میریزم روت، و این کاری که والد انجام میده. و حتی نوع دستکون دادن های یک والد هست. پس نتیجه گیری ما این هست که اون مداخله اونقدر که باید مؤثر واقع نشده، ما همچنان زوجی رو داریم با داشتن یک بچه 5-6 ساله باز هم با کودک خودشون درگیر هستن، و یه جایی بچه فقط پدر مادر رو نگاه میکنه. که ببینید نگاه بچه خیلی نگاه معناداری هست، که من بین کیا گیر کردم، بین کسایی که نمیتونم ازشون دریافتی داشته باشم، و گاهی هاج و واج به محیط دور اطرافش نگاه میکنه. خب اینها میتونه ما رو به این نتیجه گیری برسونه.
خانم دکتر فرزی، یک مقداری بریم سراغ موقعیت هایی که فیلم در واقع تصویر میکنه برای این زن و شوهر و افرادی که توی زندگیشون دخیل هستن، و مشخصا میخوام برم سراغ شخصیت حسام که نقششو پژمان جمشیدی بازی میکنه. ما توی صحنه میبینیم که یک مهمونی هست و ترانه داره هرس میخوره از اینکه حسام جوکای بیمزه تعریف میکنه و بعد بقیه هم دارن میخندن به این جوکا، در حالی که خیلی هاشم خنده‌دار نیست.
آخه صرفاً جوک نبود، یعنی اون جوکایی بود که بیشتر جنبه تخریبی داشت.
بله.
چون ما گاهی وقتی پرخاشگری هامون فعال نیست و به صورت انفعالی داره ارائه میشه، یعنی ما پسیو اگرسیو داریم، کسی که پرخاشگر منفعل هست، یا تو قالب شایع پراکنی وارد عمل میشه، یا تو قالب غیبت، یا در قالب شوخی کردن هایی که عملا واژه شوخی رو نمیتونیم براش استفاده کنیم، یعنی شخصیت طرف مقابل رو داره تخریب میکنه. یعنی خنده ها خنده های عصبی هست بیشتر،
یعنی به جای اینکه پرخاشگری کاملا مستقیم داشته باشه، پرخاشگری رو غیر مستقیم،
غیر مستقیمه. بله، ما میگیم گاهی پرخاشگری مواجهی و غیر مواجهی. بله. هم از بابت حسام، چون زندگی های مشترک ناموفقی داشته، و هم از بابت خسرو که احساس میکرد اینجا داره دق و دلیشو سر ترانه خالی میکنه، یعنی اون خنده های خسرو هم خنده های عصبی بود، خنده های از ته دل نبود، که یعنی من یکیو پیدا کردم که به واسطه اون دارم تمام ناراحتی هام رو به تو بروز میدم. و برای همین بود که ما میدیدیم ترانه، چون اینجا کنترلی روی خسرو نداره، یعنی نمیتونه اینجا والد موفقی رو ایفا بکنه، خیلی داره هرس میخوره. یه جاهایی مایل بود این نقش رو ایفا بکنه، تو نوع نشستن، تو نوع نگاه کردن، سعی میکرد که اینو پنهان بکنه. یعنی ما میگیم در واقع اینون، خیلی شاید نتونم از این واژه خوب استفاده کنم، واژه خرد بیانگرها. خرد بیانگرها زمانی توی جلوه های چهره‌ای ما دیده میشه که ما خیلی ناراحت هستیم اما به طرف مقابلمون هم نمیخوایم بروز بدیم. به خاطر همین یک لحظه ممکنه ناراحت بشیم اما سریع سعی میکنیم چهرهمون رو به حالت عادی برگردونیم. ما تو جلوه های چهره ایمون، چون به هر حال یکی از ابزارهایی که برای ارتباطات ما ازش استفاده میکنیم چهرمون هست، چهره ما بیانگر هیجاناتمون هست، و گاهی بدون این که ما کلامی رو به زبون بیاریم با چهره خودمون داریم با طرف مقابلمون حرف میزنیم،
یعنی میمیک.
بله. گاهی شما ممکنه که به خاطر اینکه طرف مقابلتون خلف وعده ای کرده یا یه امانتی رو باید به دستتون میرسونده نرسونده، و تو اون لحظه میگه وای ببخشید یادم رفت مثلا من کتاب شما رو بیارم، شما خیلی ناراحت میشین، در حد چند دهم ثانیه ممکنه یک لحظه حالت ناراحت رو به چهره بگیرید و سری چهرهتون رو برگردونید به حالت خوشحالی. یعنی دو تا هیجان با فاصله زمانی بسیار کم تو چهره شما نمایان میشه و شما خود تون تصورتون برای اینه که خیلی خوب تونستید این رو کنترل بکنید، اما طرف مقابلتون به هر حال اگر دقت کنه متوجه این مسئله میشه، و ما این رو هم در میترا شاهد بودیم، و به خاطر همین بود که میترا هم میخواست یه جوری خسرو رو سر جای خودش بنشونه، برای همین سعی کرد که از جمله های استفاده بکنه تو قالب جوک که به نوعی مقابله به مصر بکنه. واژه مقابله به مصر رو استفاده میکنم که بهتون بگم ما اینجا دو تا کودک رو باز مقابله هم داریم، فقط دو تا کودکن که مقابله به مثل میکنن با هم دیگه. بچه‌ها وقتی که عصبانی میشن، وقتی مادر بهشون میگه که چرا این کارو کردی، میگه خب خودت هم این کارو میکنی، خودت هم این کارو کردی، و ما عین همین اتفاق رو شاهد هستیم. اما تأثیرپذیری خسرو از حسام، چون حسام رو از خودش قوی تر داره میبینه، یعنی به یه جایی میخواد به نوعی چنگ بندازه از این بابت که بتونه این قدرت رو پیدا بکنه و مقابل ترانه قرار بگیره.
خانم دکتر فرزی، ترانه چه عکس العملی باید نشون میداد در یه همچین موقعیتی؟
بسیار عالی. اگر بحث زندگی مشترک باشه و یک نفر بخواد شخصیت طرف مقابل خودش رو تخریب بکنه، ما هیچ وقت به اون زوج، یعنی حالا یا خانم یا آقا، پیشنهاد نمیدیم که شما هم اینجا سعی کن که شخصیت همسر خودت رو زیر سوال ببر. این باعث میشه که دور اطرافیان سوء استفاده بکنن از روابط همسران و نقاط ضعف اینها بیشتر پدیدار بشه. ما میگیم که شما یک سکوت بکن، اجازه نده که دور اطرافیان این سوء استفاده ها رو ببرن از نوع ارتباط شما، و بعد ما سعی میکنیم توی یک جلسه مشاوره ای این رو به شما آموزش بدیم که شما به نوعی شخص، همسر شما شخصیت خود شما هست و شما با زیر سوال بردن همسرتون به نوعی خودتون رو دارید زیر سوال میبرید. این فقط در ظاهر تصور شماست که فکر میکنید اونو دارید زیر سوال میبرید، چون شما دست به یک انتخاب زدید. پس انتخاب شما شخصیت خودتون هست، یعنی بیانگر شخصیت خودتون هست. ما به این شکل آموزش میدیم که افراد بتونن حتی ناراحتی هاشون رو در بین جمع کنترل بکنن، و اگر قرار هست که ناراحتی هاشون رو به هم دیگه بروز بدن، در فضای غیر از اون فضا بخواد باشه، یا حتی به صورت یک پیامک یا اسمس به هم دیگه منتقل کنن که مثلا اگر میشه یه چند دقیقه بیا بیرون، من باهات یه کار دارم. اگه فکر میکنیم خیلی ضروریه و باید اون مسئله رو تو اون لحظه ما عنوان بکنیم، در غیر این صورت اون رو موکول میکنیم به خونه و در یک وقت مناسب، حتی نه بعد از پایان یک مهمانی که خسته ما برگشتیم به سمت خونه و ممکنه که اینجا بچه دیگه نظارگر رفتارهای نادرست ما باشه.
ترانه باید نسبت به حسام وقتی که اون جوکا رو میگفت چه عکس العملی نشون میداد؟
باید خودش رو قوی نشون میداد. چون ببینید حسام وقتی داشت یک به که اون جوکا رو تعریف میکرد، به چهره ترانه هم داشت نگاه میکرد. هر چقدر که ضعف رو بیشتر در چهره ترانه میدید، قوی تر وارد عمل میشد و تعداد بیشتری از این جوکا رو مطرح میکرد و به نوعی غیر مستقیم داشت به خسرو میگفت که تو هم همین جوری میتونی روی همسر خودت تسلط پیدا بکنی، یا به این شکل میتونی عزت نفسش رو زیر سوال ببری، به این شکل میتونی ازش اعتماد به نفسش رو بگیری، به این شکل میتونی تمام خواسته های خودت رو بهش بقبولونی و اجرا بکنی توی خونه. اون موقع بهترین کار ممکنی بود که ترانه یک سکوت بکنه و یک نگاه معنادار، چون ببینید اینجور موقع ها خیلی خوبی که آدم ها تمرکز بکنن، بیشتر شنونده باشن تا گوینده. این شنونده بودن کمک میکنه که شما بتونید از حرف های خود افراد برای خودشون استفاده بکنید.
این سکانس، سکانس قابل حذفی به لحاظ دراماتیک تو فیلم میاد، یعنی اگر برش داریم اتفاقی توی روند داستانی فیلم ایجاد نمیشه، اما به لحاظ محتوایی و مفهومی خیلی حرف داره. یعنی به نظر من با وجود اینکه بار دراماتیک نداره، ولی بار روانشناختی داره.
بله.
و مکمل در واقع قطعات پازل روانشناختی فیلم هست به عنوان یه قطعه مهم.
میخوام اتفاقا همینجوری تاکیدم داشته باشم، ما توی این سکانس میبینیم که اصلا خسرو رفته تو جبهه حسام قرار گرفته.
بله.
یعنی اصلا قشنگ نقطه مقابل ترانه هست و این اصلا شکل خوبی برای داشتن یک رابطه زن و شوهری و یک زندگی مشترک نیست. یعنی همسرش رو تنها گذاشته در جمع. و خیلی جالبتر این که وقتی ترانه داشت صحبت میکرد، کنار دستش خانمی نشسته بود که قرار بود همسر حسام بشه. گفت من سبک مغز و تهی هستم، حسام هم سبک مغز و تهی هستش، ما دوتا با هم خوب میتونیم زندگی بکنیم. خب ببینید چطور میشه که خسرو دوستی رو برای خودش انتخاب میکنه که به سبک مغز بودنش اعتقاد پیدا کرده، یعنی میدونه که از این فرد نمیتونه دریافتی داشته باشه و این فرد نمیتونه کمکی به زندگی مشترکش داشته باشه. مضافاً وقتی کسی چند زندگی مشترک ناموفق رو پشت سر گذاشته، پس قطعاً ما باید به دنبال یک ایراد در خود این فرد بگردیم، پس اون نمیتونه راهنمای خوبی برای ما باشه. و این نشون دهنده اینه که تو سالهایی که حضور روانشناس کم رنگ شده و سر روانشناس غیبت داشته، خسرو به دنبال یک راهنمایی گشته که راهنمای غیر حرفه‌ای بوده، که ما این رو خیلی تاکید میکنیم، میگیم سعی کنید اگر راهنمایی رو برای خودتون انتخاب میکنید، راهنمای شما باید صاحب صلاحیت باشه.
خب خانم دکتر، به عنوان سوال پایانی من میخوام این از شما بپرسم که روی جلد دیویدی این فیلم گروه مخاطب فیلم رو بزرگسال تعیین کرده، یعنی دست‌اندرکاران این فیلم یا هر کسی که مسئول پخش لوح فشرده در شبکه نمایش خانگی بوده، تشخیصی که داده و توصیه‌ای که گذاشته روی جلد گروه هدف بزرگسال بوده، و وقتی بزرگسال می‌نویسن یعنی قاعدتاً گروه کودک و نوجوان نبینن فیلم رو. شما این گروه بندی رو قبول دارید یا نه؟ و اگر که به شما این فیلم رو بدن قبل از اکران عمومی، تعیین رده سنی بکنه چه رده ای رو تعیین میکنه؟
من هم موافق با رده بزرگسالان هستم، یعنی از مرز جوانی، یعنی زمانی که دخترها پسرها وارد فضای دانشگاه میشن و اونجا هست که تصمیم میگیرن که یک شریک برای خودشون انتخاب بکنن، مناسب میدونم، به خاطر اینکه رفتارهایی بین دو همسر من میبینم که خیلی برای کودک مناسب نیست. اون بگو مگوهای کلامی، ادا اطوارهای چهره‌ای و رفتارهایی که به هر حال ما میبینیم، شاید یک دلیلش هم جذابتر کردن فیلم ما هستش، خیلی مناسب گروه سنی کودک و نوجوان ما نیست.